بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. والعمة المعصومين والحضاة المنتخبين سيما بالإمام المبين حجة ابن الحسن العسكري عليه آلاف التحية والثناء، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدي بساعات قدسي إمام أرواح نافدا و وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات قرای ختم کرد. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت وقتی که آیه اول سوره نساء که در اون آیه می فرماید لا یحزنهم فزع الاکبر بر ایشون نازل شد، عده‌ای پرسیدن این فزع الاکبر چیه؟ این غم اندوه بزرگ و این اندوه بزرگ کجا حادث میشه؟ چون در آیه دوم همین سوره، یعنی در همون سوره نساء، باز می‌فهمد و هم فی ما اشتهت و انفس هم خالدون، می‌فهمد اونها در اون چه که دلشون می‌خواد جاودان و متنعمند، یعنی اون چرا که دلشون می‌خواد بهشون عنایت میشه. سوال شد، دو تا آیه پشت سر هم یکی از فضای اکبر صحبت میکنه، دقیقا آیه بعد میگه اونها اون چه که دلشون میخواد خدا اون رو براشون محقق میکنه و متنعم میشن، از این نعمت میتونن استفاده کنن دلخواه خودشون. سوال کردن که شرح این دوتا آیه چیه؟ اولا فضای اکبر چیه؟ دوما اینا کیان که هرچه که دلشون میخواد متنعم میشن ازشون؟ وجود نازنین پیامبر اکرم فرمودن که در قیامت وقتی دخترم فاطمه سلام الله علیها وارد محشر میشه، در حالی که چادر سبزی به سر داره، 70,000 حوریه بهشتی به همراه ایشون، در حالی که امام حسن و امام حسین در کنار ایشون حرکت میکنن، با این شمایل و با این شکل وارد به صحرای محشر میشه. و در همین روایت حضرت میفرماید در حالی که فرزندم حسین سر مبارکش رو در دستش داره. وقتی اینطور وارد میشن، هی والله فاطمه و ذریتها و شیعتهما و من اولاهما معروفا لیس هو من شیعتهما، اون موقع امر میشه به زهرای مرضیه سلام الله علیها که فاطمه جان فرزندانت رو از اولین تا آخرین، شیعیان فرزندانت رو و کسانی رو که به شیعیان فرزندانت و به فرزندانت کمترین احسانی کردن دستشون رو بگیر و وارد بهشتشون کن. حضرت می‌فرماید آیه اول اشاره داره به اون بدبختایی که هیچ کاری برای فاطمه فرزندان فاطمه نکردن، اونو حزن اونجا تحقق پیدا میکنه که چطور نعمت رو داشتن و ازش نتونستن استفاده بکنن. همین ساعت این جلسات تو محرم هم برگزار شده، دو برابر این آدم میشسته این جلسه. این رو ما هم میدونیم، جلسه صدیقه طاهر جای هر کسی نیست، ولو شما حسینی باشید، ولو شما توفیق بدن در محرم سفرزی بیاید عزاداری کنید، نمیتونید تو این جلسه شرکت بکنید. باید ببینیم میزان ولایتت چقدره. اگه قربت به امیر المومنین به حضرات معصومین کم باشه، سلب توفیق ازت میشه. یه وقت هم میدید کسی اصلا تو محرم نتونسته درست حساب شرکت کنه، ولی در فاطمه بهش اجازه میدن بیاد شرکت کنه. قرب همه چی نسخش از اون طرفه، از این ور چیزی نیست. حضرت فرمود اونجا عده‌ای میدن ما میتونستیم بریم تو جلسات حضرت زهرا شرکت بکنیم، میتونستیم مقداری از وقتمون و از مالمون و از عمرمون رو اختصاص به صدیقه طاهر و فرزندانش بدیم، ندادیم. چون شاید عده‌ای از ماها حتی از جز شیعیان مشمول شیعیان نشیم، ولی مشمول محبین و موالیان میشیم، مشمول کسانی که احسان به فاطمه کردن میشیم. چون اقلش این هستش که ما دو جلسه سید الشهدا حضور پیدا کردیم، گریه کردیم، سینه زدیم، شور دادیم به این جلسه. حتی سیاهی لشکر وقتی از اون طرف سیاهی لشکرش انقدر عذابش علیم و سخته، از این طرف سیاهی لشکر فاطمه هم بهشتش بهشت متنعمیه. چون یکی از کسانی که شاید این قصه رو بسنون یکی دو بار گفته باشم، یکی از کسانی که وارد شدن عده‌ای از علمای زمان امام سجاد، دیدن در کنار خانه خدا یک کسی پرده کعبه رو گرفته و داره ناله میزنه و میگه خدای من اگه میتونی ببخشی ببخش، هرچند که میدونم نمیتونی منو ببخشی و نخواهی منو ببخشید. آمدن جلوشو گرفتن، گفتن که میدونه که بزرگترین گناه ناامیدی از خداست، از این گناه با بزرگتر نداریم، صدر همه گناه هاست این که انسان ناامید و مایوس به ذات خدا باشه، بالاترین گناه اینه. تو چرا مایوس و ناامیدی از خدا؟ گفتش که شما خبر ندارید من چه کردم. گفتن خود چیکار کردی؟ گفت من آهنگری بودم تو کوفه، زمانی که سیدالشهدا اومد در کربلا ماها رو به اجبار برداشتن، همراه کردن، بردن عقبه سپاه عمر سعد، چادر در اختیارم قرار دادن، کوره‌ای زدیم و مشغول به آهنگری سپر درست میکردیم، شمشیر تعمیر میکردیم، نیزه درست میکردیم، تیز میکردیم شمشیرها و نیزه ها و اینها رو. اما بهتون بگم من حتی از صبح عاشورا تا غروب عاشورا یه دونه کارم نکردم، مراجعه نداشتم، فقط حضور داشتم در اون صحنه. یه وقتی که عاشورا تمام شده، حالا روز 11 یا شب 11 حرکت کردیم اومدیم کوفه، من شب وقتی که استراحت کردم در عالم خواب دیدم که قیامت برپاست و عده‌ای رو میگیرن خرکشان با یک وضع خفیفی میبرن در یک دادگاهی و من جز اون عده بودم. 3-4 تا از ملاکه اومدن دست بال ما رو قلو زنجیر کردن، به زور کشیدن رو زمین، میکشیدن و میبردن. گفتم که خب قاضی این دادگاه چیه؟ گفتن رسول الله. من خوشحال شدم، گفتم بالاخره ما امت پیغمبریم. یه وقتی وارد بر پیغمبر شدم، دیدم پیغمبر من نگاه نکرد، غضب، غضب آنچنانی که از شدت غضب پیغمبر به چهره حضرت نمیشد نگاه کرد، اینقدر حضرت ناراحت و غضبناک بود. اون چهره رحمت للعالمینی دیگه نبود و گفت در کشتن فرزند من شرکت میکنی؟ کارت به جای رسیده که در خون حسین من شرکت میکنی؟ گفتم یا رسول الله من کاری نکردم، من یه آهنگرم به زور بردنم اونجا. گفتش که همین مقداری که سیاهی لشکر بودی و امثال تو باعث شدن این لشکر 30,000 نفر بشه و قلب دخترم بلرزه و بچه های حسین بلرزه، این گناه عظیمیه، برو که از رحمت خدا بدوری. 3 بار پیغمبر من گفت برو که از رحمت خدا بدوری. کسی که تامیت و تمامیت رحمت الهی وقتی بهت برو که از رحمت خدا بدوری، دیگه خدا من مشمول رحمت خدا نمیشم. و دیدم که منو بردن به سمت عذاب قیامت و این آثاری که الان در ران پای من میبینید، این زخم مال اونه که شیوم کردم به سمت دوزخ، از خواب بلند شد و ران پام سوخت، سوختگیش نمیشد. سیاهی لشکر وقتی این طور عذاب داره، خب از اون طرف هم سیاهی لشکر فاطمه هم این طور ثواب داره. وقتی با سیاهی لشکر مثل مجرم برخورد میکنن، در مقابل اظهارات معصومین با سیاهی لشکر در سپاه سید الشهدا و حضرت زهرا هم در زمره شهدا برخورد میکنن. فلزام میفرماید که این حسرت مال اون موقع است. اما آیه دوم که میگه اینا هرچی دلشون میخواد ازش متنعم میشن، وقتی اینها رو وارد بهش میکنن میگن هرچی میخواید بگید عرضه بهتون میشه. اصلا ما بهش رو خلق نکردیم مگر به خاطر شما، برید و از نعمات الهی متنعم باشید. تا خدا خدایی میکند، فرق این دوتا آیه که پشت سر هم اومده، یکی در انتهای تقریبا آیه اوله، یکی هم در انتهای آیه دوم سوره نساء که گفتم خدمتتون، اینه. اون فضای اکبر مال کسانیه که در دنیا فرصت داشتن برای فاطمه کاری بکنن و نکردن، برای فرزندان فاطمه کاری بکنن و نکردن، دریغ کردن، بهونه آوردن، وقت نداریم، گرفتاری، مشکلات هست. مشکلات اگر هست اینجا برطرف میشه، جای دیگه مشکل برطرف نمی کنن. تمام علما و مراجع همه مشکلاتشون رو تو جلسات برطرف بکنن. خب این نقل خیلی آشکار دیگه، همینجا معروف مقام معظمه میفرماست که تمام مشکلات لاینحک کشور رو من همه رو جمع میکنم تو فاطمیه، اونجا یک به یک حوایج رو برطرف، حوایجم رو میگیرم از مادرم و مشکلات رو راه حلاش رو به دست میارم. با این شرایط ایشون 5 شب میشینه، از ابتدای جلسه از دعای توسل میشینه تا آخرش و بعد پامیشه میره. همه آقایون علما اینطوریه. همین فردا نه پس فردا که روز شهادته، شما برید قم، تمام مراجع مثل آیت الله وحید خراسانی که 90 سال سن داره، آیت الله صافی گلپایگانی که 90 خورده‌ای سال سن داره، با پای پیاده تو حیات فاطمی حرکت میکنن تو قم، به سر و سینه میزنن و عزاداری میکنن. خدا رحمت کنه مرزون میرزاده های تبریزی، آیت الله فاضل لنکرانی، اینا همینطور بودن. همه من بارها رفته بودم با پای پیاده، پای برهنه، نه اینکه حالا حتی جوراب هم از پاشون در میارن، اینطور حرکت میکنن. آقازاده آقای میرزمان های تبریزی توی جلسه بودیم، شون خود نقل میکنم، میگم من به بابا بودم خوش شما سنی ازت گذشته، پاتم اذیته، حداقل جوراب تو در نیار، حداقل پاتو حداقل پای پیاده داره باید دمپایی، بالاخره کسی از شما انتظار نداره. بفهمود ایشون میگفتش یه دفعه شروع کرد به یه کلن، گفتش که فرزند این در مقابل اون شدائد و مصیبت هایی که مادر هستی به خاطر ما دیده چیزی نیست، خدا به ما توفیق بده بیشتر از این برای فاطمه صدمه ببینیم. اون روز حضرت زهرا صدمات و شدائد رو تحمل کرد تا امروز شیعیان و محبینش بهرمند بشن، فردای قیامت شیعیان و محبینش بهرمند بشن. اون موقع که دست همه خالیه، قیامت به همین سادگی نیست. انبیا دست و پاشون تو صحرای محشر میلرزه، ابراهیم خلیل الرحمن، آدم علی نبینا، نوح، دست و پای اینا میلرزه، همه مستعصل میشن. خدا میخواد حساب بکشه با همه اون عظمتی که انبیا میدونن عظمت خدا چیه، ما نمیدونیم و از روی نفهمیمونم هستش که به همین راحتی شب رو میذاریم، سرمون رو میذاریم رو متکا تا تخت و صبح میخوابیم، که اگر پرتوی از این عظمت خدا رو میفهمیدیم اصلا خواب از سرمون میپریم. که تو بنده و مخلوق این خدایی، به تو گفته که تو اشرفی، اشرف مخلوقاتی، خلیفه منی بر روی زمین، و ما چه میکنیم در باب خلیفت اللهی؟ آیا ما خلیفه خداییم؟ آیا خلیفت اللهی اینه؟ آیا این طریق حضرت زهرا سلام الله علیها است؟ خب خطبه از زهرا رو که دیشب دو شب گذشته مقدارش رو خوندم و توضیح دادم، به اون جایی رسید که حضرت بعد از مسائلی که مطرح کردن فضائل امیرالمومنین رو برشمردن. این حرفایی که مقدمتا روایت کردم برای اینه، به بحث امشبمون مربوط میشه مقداری. حضرت فضائل امیرالمومنین رو مطرح کردن، بعد فرمود فسمعتو غیر ابلکم و اورستم غیر شهرکم حالا عهد القریب. حضرت فهمید اما همین که این امر سبب شد که پیغمبر صلوات خط کنید فلما اختار الله لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم، آروم صلوات برسید اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات رو حذف نکنید وقتی نام پیغمبر میاد، حالا هر چه نام محمد بیاد چه غیر نامش، حالا میخواید من برای ما منقطع نشود صلوات رو بفرستید، حالا آروم بفرستید. صلوات آثار داره، آثارش بعضی وقت از جلسه ای ما مهمتره، دریغ نکنید در حضور حضرت صادق علیه آلاف و تیت و سنا یک کسی وارد شد، آقا فهمون که چند روزی نبودی، خدا بهم فرزندی داده، فرزندت چیه؟ گو آقا پسره. چه نامی بر او گماردی؟ فهمون محمد. حضرت فهمون صلی الله علیکم صلی الله علیکم، انقدر سر رو دکنده زانو نشد، انقدر سر رو خم کرد که به سجدگاه رسید، صلی الله علیکم صلی الله علیکم صلی الله علیکم. بعد فهمود رحمت خانه تو رو فرا گرفته که نام جد ما رسول الله رو بر فرزندت گذاشتی، تو خانه‌ای که نام محمد باشه رحمت خدا بر اون خانه نازل میشه، مبادا به او بی ادبی کنی، مبادا او رو تشر بزنی، مبادا. قاعده داره، حالا اینقدر شلوغل نباشین نشستیم اینجا جلسه، تا منم بفهمم آقایون زندن احیانن، حیات نباتی ندارن، چون همه نشستن اینطوری ما رو نگاه میکنن، حالا بعضی خوابیدن، بعضی بیدارن، بعضی دارن فکر جای دیگر رو میکنن، ما بفهمیم که بالاخره حواس ها هست نمیخوان. یه صلوات دیگه بفرستید. حضرت فهم اما هنگامی که خدا وعده خدا محقق شد و قرار شد که رسول خدا به منزلگاه و مقصود خودش در سرای باقی بشه تابه، حالا نفاق ها کنار رفت، ناگهان کینه ها و درونی و آثار نفاق بر مردم مدینه به اهل مدینه آشکار شد. چه خبر شد؟ حضرت فرمود که در بین شما صدای شیطان به گوش رسید و شیطان همه رو فراخوان کرد و همه پیروی کرد از شیطان. چه کار کردن مگر؟ فرمود نشست شیطان از مخفیگاه خودش خارج شد و در مقابل شما ایستاد و شما رو فرا خواند و شما به فراخوان شیطان پاسخ گفتید، چه کردن زهرا جان؟ حضرت فرمودش که اما در چیزی که از عهده شما خارج شده و در اون امر دخالت کردید. و عبارت حضرت و تعبیر حضرت و همین که همین امر سبب شد به غیر شطر خود علامت نهید و در غیر آبشخور خود وارد شوید و به سراغ چیزی رفتید که از آن شما و از آن شما نبود و در آن حق که نداشتید و سرانجام به قصب حکومت پرداختید، در حالی که هنوز چیز از رحلت پیامبر نگذشته بود. زخم‌های مصیبت ما وسیع به جراحات قلب ما التیام نیافته بود و حتی هنوز پیامبر دفن نشده بود و به خاک سپرده نشده بود. بهانه شما این بود که می‌ترسیم در بین امت اختلاف افکنده شود و حالان که خود را به دوزخ و به فتنه بزرگ افکندید و خدا کافران را در دوزخ احاطه خواهد کرد. حضرت می‌فرماید کافر شدید، شما مسیر حق رو عوض کردید، شما دخالت در امری کردید که به شما اصلا مربوطی نبود. بعد حضرت فرمود که با این که کتاب خدا قرآن در میان شماست، همه چیزش پر نور است و نشانهای درخشنده و مطالب واضح بر شما در کتاب خدا نگاشته شده است، از آن سر باز زدید. آیا از کتاب خدا روی برتافته اید؟ به غیر احکام الهی عمل میکنید؟ بعد حضرت فرمود که ستمکار، آه که شما ستمکارانید و در زمره ظلام عالم و ظالمین عالم قرار دارید. بعد آیه مبارک آیه 85 سوره آل عمران رو که میفهمد و من یبتغا غیر الاسلام دیننا فلن یقبل منه و هو فی آخرت من الخاسرین، که اگر کسی اسلام رو انتخاب بکنه و از اسلام روی برگردانه، در قیامت این جز خاسرین، خسرت کرده، خسارت داده. شما مسلمان بودید، حضرت داره اشاره میکنه که شما با کنار گذاشتن امیرالمومنین و با برگردوندن حکومت به غیر امیرالمومنین از طریق اسلام خارج شدید. اون عبارتی که ماها امروز بهش میگیم که طرف ملحد شده. حضرت بفرماد که در همین جا، در همین ادامه همین خطبه، وجود ناظر حضرت زهرا شروع میکنه نهب زدن به اهل مدینه. شما ناقه حکومت رو و خلافت رو به دست گرفتید در حالی که اندکی از اون بهره نداشتید، ورود کردید در جایی که جایگاه الهی بود، در انتصابی که انتصاب الهی بود نه انتصاب مخلوقات. به قدری صبر نکردید که پیغمبر تدفین میشه. هیچ کس نمیدونه که در تاریخ اینطور نوشته شده که در تدفین پیغمبر 10 نفر حضور داشتن، در حالی که پیغمبر رو امیرالمومنین روز برداشته را داشت بره دفن کنه. همه مشغول نصب و انتصابات و کارهای حکومتی بودن. پیغمبر قاعدتا باید تشییع جنازه چند ده هزار نفری می داشت، چند صد هزار نفری می داشت. اما اینا چنان شیطان اینها رو مشغول به امور دنیایی کرد که تاریخ می نویسه ده بیش از 10 نفر در تدفین پیغمبر حضور نشد، در حالی که امیرالمومنین 3 روز بدن پیغمبر رو نگه داشت. شاید کسی بیاد شرکت بکنه، کسی نه این شرکت بکنه در تدفین پیغمبر. و پیغمبر در حال می مون حضرت زهرا رو می شبانه مخفیانه دفن شد. امیرالمومنین از حضرت زهرا مخفیانه تر دفن شد. همون 4-5 نفری که از زهرا اجازه داد امیرالمومنین بیان در تدفین حضرت شرکت بکنن، برای امیرالمومنین همون 4-5 نفر از اجازه نداد به امام حسن. به امام حسن فرمود که عقب تابوت رو بگیرید، جلوش رو جبرئیل و میکائیل میبرن، هیچ کسی هم همراهتون نباشه. و حضرات از کوفه، از خانه حضرت تا نجف، مسافت قابل توجه این مسیر رو آمدن. بعد حضرت فرمودش که اونجا هر جایی که سر جسر تابوت زمین گذارده شد، شما بایستید همونجا من رو دفن کنید. ولی پیغمبر علی ظاهر دشمنی هایی که با حضرت زهرا و امیرالمومنین وجود داشت با اونا نبود. انتظار از امت پیغمبر این بود که حالا حداقل کارشون این بود که تشییع جنازه قابل توجه و آبرومندانه برای پیغمبر داشته باشد، اما همه مشغول به شیطان و شیطنت های شیطان شدن. امیرالمومنین 3 روز بدن پیغمبر رو نگه داشت، دید کسی نیامد، اعلام کرد. 3 بار در مسجد اعلام شد که آقا میخوایم پیغمبر رو دفن کنیم، بیاید. کسی نیامد. حضرت تنهایی به همراه 9 نفر یا 10 نفر، اونم کسانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر و طلحه و اینها، اومدن بدن پیغمبر رو برداشتن بردن در همون جایی که الان دفن هستش، یعنی کنار محراب، در اونجا دفن کردن. ببینید چه کردن، ببینید چه شد. اگر صدیقه طاهره خطبه، خطبه فدکیه است، حضرت وقتی فدک رو ازش غصب کردن اومد این خطبه رو خواند، اما جز چند سطر جای دیگه‌اش در مورد فدک صحبت نکرده حضرت. همه این مطالبش در مورد اتفاقاتی که رخ داده و غصب حکومت و غصب ولایت و غصب امامت بوده. عاقبت مردم رو بهشون فرمود. حالا اشاره توی دوست شبه دیگه که از این جلسه مونده مصاحبه میکنه، هر دفعه چند تا سطرش رو بخونیم که خورده گوشمون با بیان صدیقه طاهره آشنا بشه. توضیحاتی بالا بدیم چون وقت میخواد توضیح داده، چون شرایط رو باید بگیم که چرا حضرت این حرفا رو میزنه و اینها. وقت نمیشه، وقت ما دیگه باید خورده در وقت صرف جویی کنیم. فلذا اون فاطمه که پیغمبر با شرح اون دعایه در آیه اول سوره نساء و آیه دوم سوره نساء اونطور خودش رو و محبینش رو به وصف میکشونه و وصف میکنه، او در همین مدینه تنها ماند. 40 شب امیرالمومنین و زهرا رو در حالی که مجروح بود، 7 موضع بدن حضرت مجروح بوده، این 7 موضع جراحات اصلی بوده، اما وقتی که اسما ازش پرسید که وقتی شب آب میریخت حضرت داشت حضرت زهرا رو غسل میداد، خب خیلی تعابیر به کار رفته، دستم خورد به شانهش، به پهلوش. اما ترمذی در کتاب خودش میگه که امیرالمومنین وقتی گریه کرد که بدن رو تقریبا شسته بود، سوال کرد فزه یا اسما که آقا این چه حالیه، شما گفتید که آرام گریه کنید اما خودتون دارید اینطور بلند بلند. فرمود که از تمام بدن فاطمه بر اثر ضربات و صدماتی که اون روز که 40 نفر ریختن تو کوچه سرش مجروحه، همه بدن لگردکوب شده. این فاطمه است، این فاطمه با این وضعیت بلند شده، 40 شب سوار بر یه ناقهی شد دست امام حسن و امام حسین امیرالمومنین گرفت، می اومد در خانه رو می زد، حضرت می رفت پس دیوار پنهان می شد، چون اگه می فهمیدن علی پشت دره، در رو باز نمی کردن. حضرت زهرا با اینا صحبت می کرد، احتجاج می کرد که آیا تو نفته پیغمبر در قدیر خمچه کرد؟ آیا فضائل امیرالمومنین که اهل مدینه شهیدان یک به یک می گفت بیاید فردا از علی دفاع کنید؟ شبانه به حضرت قول میداد فردا کسی نمیاد از امیرالمومنین دفاع بکنه. 40 شب کسی که پهلو شکسته باشه سوار بر ناقه بشه. من این استخوان قفسه سینه یک دو توش شکست توی قصه، تا 1 سال بعد از اون قصه که خوب شده بود، هر وقت میخواستم سینه بزنم یا میخواستم یک کاری بکنم که نیاز به نفس کشیدن داشت و تحرک داشت، نفسم میگرم جوری که بند میبند نفسم، قیافه رنگم کبود میشد. تازه یک استخون درست به علم امروز با اون استراحت ها، با اون آمپور ها، با اون شرایط ها، خانوم این استخوان شکسته، پهلو شکسته، بازو شکسته، صورت و گوشهای مبارک اونطور آسیب دیده، بدن اونطور غرق در جراحته. خب در خانه آتش گرفته، اون میخ داغ بوده. چرا دیشب به دوست گفتم که دختر طلعه به حضرت فرمودش که من این همچین زخمی تا به امروز ندیدم، این میخ داغ بوده. بعدم دیگه این زخم پانسمان نشده، فاطمه پنهان کرده اینو. بچه صدق شده. اونایی که همسر دارن اگر بچه صدق کردن میدونن، زن که بچه صدق میکنه خیلی توان بدنش و فیزیکیش میاد پایین، خیلی آسیب میبینه، حالا به لحاظ روحی بمونه به لحاظ جسمی. باز 40 شب سوار بر ناقه شد، رفت یک به یک اهل در خانه مهاجر انصار رو زد، همه رو باشون صحبت کرد، گفت بیاد از علی دفاع کنید، نذارید حق از خانه خودش خارج بشه. نیومدن دفاع بکنه. یه روزی بسترش میان خانه پهن بود، فرزه میگه دیدم امیرالمومنین بالا سر از زهرا نشسته، حضرتم در حال خواب بوده، بیهوش بوده، نمیدونم، و داره با حسرت نگاه میکنه به بدن فاطمه. ببینید علی که به پیغمبر فرمود من نامم، خدا فرمود نامم علی الاعلاست و بر پسر عم تو علی تنها نام گذاشتن، این عظمت امیرالمومنینه. ببینید حضرت کارش به کجا رسیده. چه میگه همینطور که داشت نگاه میکرد بدن مبارک به بستر مبارک حضرت رو، از گونه‌هاش اشک جاری شد رو صورت صدیقه طاهره ریخ. حضرت چشماشو باز کرد، لا اله الا الله. تو رو خدا ببینید آرزوی امیرالمومنین، آرزوی امیرالمومنین به کجا رسیده. حضرت فرمود چرا علی جان گریه میکنی؟ فرمود یعنی میشه یه بار دیگه من ببینم تو خودت بلایشی از جاد؟ کار خانه بکنی. خودت بچه هاتو تیمار بکنی، یعنی یه بار دیگه میشه من در دقلباب بکنم خانه رو، ببینم تو پشت در خانه ایستادی، در رو تو برای من باز بکنی. ببینید عرصه چطور بر امیرالمومنین تنگ شده. دید حضرت داره گریه میکنه، دستان مبارک رو بالا آورد، به هر زحمتی بود امیرالمومنین کمکش کرد، اشک چشمای حضرت رو پاک کرد. فرمود از پدرم شنیدم که اگر اشک مظلوم رو هم پاک بکنی کمک به مظلومه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.